بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز صحبتمون در موصوف به حجیت بود که مختار ما اینه که موصوف به حجیت مجموع ظهورات استعمالیه و جدیه استش، منتها اون مجموعه از ظهوراتی که نقش داره در حجیت، لذا اگر یک نصی اطلاق داشته باشه و نسبت به یک فردی نص باشه، دیگه اطلاق اون عبارت و اطلاق اون جمله در وجوب مثلا یا حرمت این حرمت یا این وجوب دیگه نقشی نداره. این بحثی بود که راجع به امر رابع دیروز گفتیم. یک کلمه رو اصلاح کنم که من اشتباه میگفتم، چند بار گفتم استقرایی، اشتباهی گفتم، مرادم استقراقی بود، یعنی غفلت شد، یعنی مجموعی یا استقراقی با دوتا قاف، نه با قاف و همزه. استقرایی درست نیست، استقراقی درست. نه دوتا قاف درست، اولش با قین، یعنی مرادم همزش بود، قاف دومش درسته، یک قین و یک قاف، اما دومی قاف همزه نیستش. استقراقی از غرق میاد. الامر الخامس بحث امروز ماست، موضوع حجیت ظهور. الامر الخامس فی موضوع حجیت ظهور. دیروز گفتیم که موصوف به حجیت خود ظهور تصدیقی است، مجموعه ظهورات تصدیقی است، اهم از ظهور استعمالی و ظهور جدی. امروز میخوایم موضوع حجیت ظهور رو بررسی کنیم، یعنی ببینیم ظهور نسبت به شخص و کدام شخص حجت یا حجت نیست. میدونید که ما اگر قرینه منفصلی بر خلاف داشته باشیم دیگه اون ظهور حجت نیست، یعنی اگر مولا خطابی رو داشته باشه و بعد از خطاب قرینه منفصلی رو بیاره، خود اون قرینه منفصل هم میشه از افراد ظهور. در سیره عقلا هستش که اگر دو خطاب باشه، یک خطاب قرینه باشه یک خطاب ذوالقرینه باشه، خطاب قرینه حجته و خطاب ذوالقرینه از حجیت بقاءً ساقطه. لذا اگر مولایی گفت اکرم الفقیر، بعد از یه هفته به عبدش گفت که لا تکرم زیدن، اون خطاب اول که اکرم الفقیره اطلاقش حجت است بر چی؟ نسبت به وجوب اکرام زید. اما بعد از دو هفته که گفت لا تکرم زیدن، این عبارت موجب میشه که اون خطاب اول حجیتش از این لحظه ساقط بشه که بهش گفت لا تکرم زیدن. تا الان ظهور خطاب اول حجت بود بر وجوب اکرام زید، اما از وقتی که به من گفت لا تکرم زیدن دیگه اون ظهور حجت نیست. دلیلش هم فقط سیره عقلاست که اگر دو قرین دو خطاب باشه که یکی جهت قرینیت داشته باشه، قرینه جهت نظارت درش افتاده دائما، اون خطابی که جهت نظارت به خطاب دیگر داره، اون خطاب منظورون الی بقاءً از حجیت ساقط میشه. عنایت کنید خب در اینجا این بحث شده که خب وجود قرینه منفصله از حجیت ساقط میکنه یا علم به اون قرینه منفصله، احراز اون قرینه منفصله اون ظهور اول و ظهور خطاب اول را از حجیت ساقط میکنه، کدام یک؟ ماها میگیم قرینه منفصله. چرا؟ این قاعده کلی است در تمام حجج، هر حجیتی فعلیتش منوط به چیه؟ وصولشه. مثلا وقتی میگیم خبر ثقه حجته، نه اینکه خبر ثقه فی علم الله حجته، اگر شخص ثقه‌ای به من خبر داد این آب پاکه یا نجسه میگیم حجته، این در صورتی که این خبر خبر ثقه باشه به من واصل شده باشه، و الا من این آقا رو نمیشناسم که ثقه هست یا ثقه نیست، این خبرش واقعا حجت نیست، نه اینکه ظاهرا حجت نیست، واقعا حجت نیست. اگر خبر میده به اینکه این آب نجسه و فی علم الله هم نجسه، این خبر واقعا منجز نیست، چون من نمیدونم این ثقه هست یا ثقه نیست. و اگر خبر میده این آب پاکه و فی علم الله نجسه، این خبرش واقعا معذر نیست. رضا شرط فعلیت هر حجیتی به وصوله، به خلاف سایر احکام چه وضعی چه تکلیفی، وصول هیچ نقشی نداره. حرمت و وجود، نجاست و طهارت اصلا ربطی به علم نداره، چه من عالم باشم چه نباشم این بر من واجبه، چه عالم باشم چه جاهل باشم بر من واقعا حرامه. در احکام وضعی اصلا نقشی نداره، من بدانم ندانم این آب نجسه، چرا؟ چون فرض کردیم ملاقات با دم داشته. علم و جهل و التفات من هیچ نقشی رو نداره، هیچ نقشی نداره. اما در تکلیف بازم گفتیم علم و جهل و التفات هیچ نقشی نداره، فقط یه نکته هستش و اون اینه که در احکام وضعی علم و جهل مطلقا اثر نداره، اما در احکام تکلیفی که مراد از حکم تکلیفی دو تا حکم بیشتر نیست، یکی وجوب و یکی حرمت، علم و جهل در تنجز و عدم تنجز فقط اثر داره و الا هیچ اثری در فعلیت نداره. در همه احکام دقت کردین، در همه این احکام فقط و فقط چی هستش؟ در این احکام حجیت که فعلیتش منوط به چیه؟ منوط به وصوله، باید واصل بشه، وقتی که واصل شد اون میشه چی؟ حجت بالفعل. خب به چه نحو واصل بشه؟ یا بالوجدان، یا بالاماره، یا بالعز، باید به من واصل بشه. به یکی از این سه وصول اگر واصل شد حجیتش میشه فعلی و الا فعلی نیست. قرینه منفصل هم از این خصوصیت جدا نیست، لذا وجهی نداره. تو در خبر ثقه هیچ وقت نمیگیم خبر ثقه واصل حجته، در ظهور هیچ وقت نمیگیم ظهور واصل حجته، در خبر مستفیض نمیگیم خبر مستفیض واصل حجته. لذا وقتی میگیم حجته معناش اینه که در فعلیتش چیه؟ اصول معتبر هست، در همه حجج بدون استثناء چیه؟ معتبر هستش. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی، پس با وجود قرینه منفصله میگیم اون ظهور بقاءً دیگه حجت نیست، دیگه نسبت به همون کسی که قرینه منفصله انده او قائم شده. خبر ثقه بر کی حجته؟ بر کسی که خبر ثقه انده او قائم شده. وصول شرط فعلیت در همه حجج میدونیم، نه خصوصه، چون قرینه منفصل هم خودش از افراد حجته. وصول در همه جا شرط فعلیت، یعنی خصوصیتی قرینه منفصله نداره، مثل خبر ثقه میمونه، مثل ظهور میمونه. که خبر ثقه کی حجته؟ عند وصوله. قرینه منفصله. بله، یعنی حجیت، یعنی یک نکته ای نداره قرینه منفصله که در بقیه حجج نباشه، مثلا همه حجج دیگره. وقتی میگیم قرینه منفصله حجته، کی حجیت فعلیه است که واصل شده باشه به ما. حالا اگر ما شک کردیم در وجود یک قرینه منفصله، خوب دقت کرده باشین، شک کردیم در وجود قرینه منفصله، این دو صورت داره. تارتن شک داریم در وجود، نمیدانیم، احتمال میدیم قرینه منفصله ای بعد از این متکلم صادر شده است و به ما نرسیده، یعنی الان من عالم نیستم. در اینجا دقت بشه، حجیت اون خطاب اول مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که این قرینه منفصله عدمش به من باید واصل بشه، یا به اطمینان، یا به اصل، یا به اماره. این باید به من واصل بشه، یا به وجدان، یا به اماره، یا به اصل. خب به وجدان واصل بشه، برم از این سوال کنم از مولا، شما بعدش قرینه ای هم ذکر کردین، میگه نه، و من برم علم وجدانی پیدا بشه که قرینه ای نبوده. یا بالاماره ثابت بشه، مثل خود اطمینان که عند آقایون اماره است، یا خبر ثقه ای به من بگه مولا بعد از اون کلام قرینه ای رو ذکر نکرد. یا بالاصل ثابت بشه، مثل این که من شک بکنم که آیا قرینه منفصله آمده یا نیامده، استصحاب بگه نیامده، یا یک اصل عقلایی بگه نیامده. ماها از کسانی هستیم که نسبت به عدم قرینه منفصله هیچوقت به اصل نمیتونیم ثابت کنیم، نه اصل شرعی، نه اصل عقلایی. اصل عقلایی نه، چون عقلا اصلی ندارن در اینجا، نه اصل شرعی، چون اصل شرعی تنها استصحاب عدم وجود و عدم حدوث قرینه اصل مثبته و اصل مثبت هم اعتباری بهش نیست. پس عنایت کردی؟ پس اگر ما شک در وجود قرینه منفصل داشته باشیم، باید احراز کنیم این عدم ره، یا بل وجدان یا بل تعبد، دیگه بل اصل نمیشه. هر وقت احراز کردیم به تعبد یا بل اصل، به تعبد یا بل وجدان، وقت اون ظهور میشه بر ما حجت، به الله حجت نیست. بله دیگه، چون شرط بقای حجیتش اینه که چیه؟ عدم وجود قرینه منفصله است، که منتها این عدم رو من باید احراز کنم یا وجدانن یا تعبدن. اما بریم قسم دوم، اصل یا شرعی است یا عقلایی. عقلا اندشک اصلی ندارن که بهش رجوع کنن در قرینه منفصله. اصل شرعی هم استصحاب، استصحاب میشه اصل مثبت. یعنی اوغلا اگر شک کردن که این مولا فردا شد، مثلا گفته روز جمعه که گفت اکرم جیرانی، احتمال میدم دو روز بعد یا یک روز بعد افرادی رو استثناء کرده باشه، احتمال میدیم. خب اگر احتمال دادیم که افرادی رو استثناء کرده، آیا در ما نحن فی اوغلا اصل میذارن بر عدم اطمینان قرینه؟ نه، یا اصل عدم قرینه ندارن.
اینو جایی بحث کردن؟
بله،
این نکته رو جایی اثبات کردن که اصول اصل موضوعی
بود؟ نه، اینه که ما الان خودمون داریم بحث میکنیم دیگه.
شیخ که بهش قائل اصالت عدم قرینه،
احتمال داره مراد اصالت عدم قرینه شیخ قرینه متصله باشه. و احتمالم داره اعم از متصلون قرینه اصلش به متصل است و الا قرینه که میگن اصلا شامل منفصله نمیشه اصطلاحا. مگه قید بزنم؟ اینه بارها گفتم یک الفاظ اگر قید بخوره شامل میشه، اگر قید نخوره شامل نمیشه. همیشه اون مثال معروف رو هم گفتم، اسب و اسب آبی. اسب که میگن شامل اسب آبی نمیشه، اسب آبی یکی از افراد اسب نیستش دیگه. اما وقتی میگن اسب آبی، چرا این عنوان اسب آبی شامل اسب آبی میشه؟ قرینه مثل اسب و اسب آبی، قرینه قرینه منفصله. وقتی میگن قرینه شامل منفصله نمیشه، وقتی میگن قرینه منفصله شامل میشه. بفرمایید. نه، علم به عدم گفتم، گفتم باید عدم القرینه احراز بشه یا وجدانن یا تعبدن. نه، علم عدمه، من نگفتم عدم العلم. آقای صدر عدم العلمیه، ما علم به عدم هستیم، احراز عدم هستیم. این نسبت در صورت اول که احتمال میدیم وجود قرینه ره. احتمال دوم اینه که آقا قرینه ای نیست، اما احتمال حدوثش رو میدیم. مولا در روز شنبه گفت اکرم جیرانی، اما من احتمال میدم امروز چند شنبه است، مثلا سه شنبه است، احتمال میدم تا آخر هفته بعضی ها رو چکار کنه؟ اخراج کنه از تحت حکم. خب مثلا در جایی ره که مثلا احتمال بدم بعضی ها رو تحریم کنه، یکی از اون افراد زیده، اما گفته اکرم جیرانی، احتمال دارم تا آخر هفته بگه لا تکرم زیدن به نحو تحریم، نه به نحو عدم ایجاب. من میتونم امروز برم جلو جلو اکرامش بکنم تا قبل از اینکه او بگه که لا تکرم زیدن تحریم کنه. در آینده احتمال میدم که در مستقبل بعضی از افراد را از تحت این عنوان اخراج کنه، احتمالش میدم. اما الان قرینه نیومده، گفته اکرم جیرانی، زید رو خارج نکرده تا الان که امروز روز سه شنبه است، اما احتمال میدم تا روز جمعه که بشه زید رو اکرامش کنه به نحو تحریمی، بگه لا تکرم زیدن یا یحرم و اکرام زیده، احتمال میدم. در اینجا خب معلومه که این ظهور حجته. چرا؟ چون گفتیم ظهور بقاءً حجت نیست، هنوز که نیامده که قرینه منفصله، هنوز قرینه منفصله ای نیامده. قرینه منفصله من آن الحدوث اون حجیت را از بین میبره، نه از ابتدا. اینجا به اصالت و ظهور تمسک میکنم، ولو احتمال میدم تا روز جمعه بیاد بگه لا تکرم زیدن به نحو تحریمی، یعنی چون میدونید که اخراج از تحت وارد واجب دو قسمه، یکی به نحو تجویزی یکی به نحو تحریمی. یه دفعه میگه اکرم جیرانی، روز جمعه میاد میگه لا یجب اکرام زیده، یه دفعه به نحو تحریم میاد میگه لا تکرم ها یا یحرم و اکرام زیده. او تجویزی معلومه، اگه علمم داشته باشم خدمت شما عرض کنم مشکلی نیست، اما در جایی که احتمال میدم که نه به نحو تحریمی باشه باز هم اشکال نداره، چون به جهتی که من حجتی ندارم که هنوز تحریمی که ندارم، تازه بعد از این میخواد بیا. حتی اگه علمم داشته باشم فایده نداره، به جهتی که هنوز تحریم نشده. میدانم مولا در روز جمعه تحریم میکنه، البته دیگه تخصیص نیستش، این داخل در نسل میشه. میدانم که در روز جمعه به نحو تخصیص میگه این حرامه، این کشف میکنه که از همون اول من علم به حرمت دارم. این باز از محل بحث خارجه، جز که احتمال میدم، احتمال میدم.
مورد اول ما در این حال که احتمال میدیم ممکن میخواد زیاد
به ظهور حجت بر من، چون حجیت رو قیچی میکنن، قیچی نشده.
علم
به عدمش تا الان محرزه. آره مثل اوله که علم دارم که تا الان نیامده، فقط احتمال میدم بعد از این بیا تخصیصی. پس به طور کلی ما و هر جا که ظهوری داشتیم و احتمال دادیم وجود قرینه منفصله ره، اینجا باید احراز العدم کنیم. این که مرحوم آقای سعد فرمودن عدم الاحراز کافی نیست، چون شرط و حجیت این ظهور چیه؟ بقا ان، شرطش اینه که قرینه منفصله ای در کار نباشه. باید احراز کنم عدم وجود. لذا در علما هم همینطور بوده، وقتی که یک روایت عامی یا مطلقی میدیدن کجا میرفتن فتوا میدادن بدون اینکه فحص کنن؟ میگفتن باید فحص کنیم از مقصص یا مقید تا به یأس منتهی بشه. یأس یعنی اطمینان به عدم، اطمینان یعنی اماره در نزد قوم، یا سبب الاطمینان میشه اماره اندنا. بله. در جایی که در وجود شک داریم باید احراز العدم بکنیم، اما در جایی که احتمال حدوث میدیم عدم الاحراز کافیه. بله بله، دلیلش سیره است، منتها چون در اینجا من علم دارم که حجتی نیستش، چون من علم دارم. این خدمت شما عرض کنم در این قسم که به اصطلاح یه دفعه شک در وجوده، یه دفعه شک در حدوثه. با اصل میشه عدم رو احراز کرد، چون اصلی که بخوایم عدم رو احراز کنیم، دقت کردید، با اون اصلی که بخوایم احراز کنیم یا اصل عقلایی است که نداریم، یا اصل شرعی است که استصحاب و مثبت میشه. چون لازمه عدم وجود این لازمه عقلیش حجیته، از لوازم شرعیش نیست، آثار شرعیش نیست، از لوازم عقلی و عقلاییش هستش. پس بنابراین در ما نحن فیه اگر شک در وجود کردیم باید احراز عدم بکنیم، اگر شک در حدوث کردیم عدم الاحراز کافیه. یه دفعه علم دارم به این که تحریم میکنه، این داخل در نسخه، چون در تخصیص عالم ثبوت هیچ تغییری نباید بکنه، فقط عالم اثباته که جابجا میشه. اگر نه میدونم که تخصیص وارد میشه، معناش اینه که چون ظهور بر کسی حجته که علم به خلاف نداشته باشه، کسی که علم به خلاف یا اطمینان داره دیگه ظهور حجت نیست. حالا فرض کنید شکل گرفت، بعدن متوجه شدم که قطعا تخصیصی وارد میشه، دیگه ظهور حجت نیست. همیشه حجج گفتیم یا امارات جاییست که ما باید برخلافش علم نداشته باشیم یا برخلافش اطمینان نداشته باشیم. ولو بعد از چند روز از صدورم بیاد، باز ظهور وقتی علم به خلاف پیدا کردیم دیگه بقاءن حجت نیست. نه نسخ اینه که واقعا واجبه، بعد وجوب برداشته میشه. اینه ببینین، یعنی اکرام زید واقعا بر من واجب بوده، بعد برداشته میشه، میشه نسخ. اما اگر نه واقعا واجب نبوده، فقط در حد اثبات بوده، در عالم ثبوت وجوب نبوده، اما اماره بر وجوب داشته، اما وجوبی نبوده، بعد از اینکه تخصیص میاد کشف میکنم که چیه؟ که قصد جدیش نسبت به این نبوده. وقت در ما نحن فی این از حجیت میفته ظهور بقا. بله؟ چرا دیگه چون فرض کردیم که باید حجیتی که میگیم منجزیت و معذریته. این منجزیت و معذریت عقلیه. حجیت یعنی منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت دائما امر چیه؟ شرعی نیست، امر واقعی عقلی هستش. باشه این شرعی نیست، باید شرعی باشه. دائما مستصحب شما یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع یک حکم شرعی باشه. اگر موضوع حکم عقلی بود دیگه استصحاب جاری نمیشه. استصحاب فقط در دو جا جاری میشه، یکی مستصحب حکم شرعی باشه یا اینکه مستصحب شما موضوع یک حکم شرعی باید باشه تا استصحاب جاری بشه. پس بنابراین اینطور نیستش که مرکب باشه موضوع از ظهور و عدم احراز، بلکه ظهور حجت است بر کسی که یا احراز کرده عدم وجود ره یا احراز نکرده حدوث ره. نسبت به وجود احراز العدم لازمه، نسبت به حدوث عدم الاحراز کافیه. هازا تمام الکلام در جهت ثانیه. جهت ثانیه چی بود؟ جهت ثانیه عبارت بود از عنوانش موضوع حجیت ظهور، در واقع موصوف و موضوع. گفتیم اونی که متصف میشه به حجیت مجموع ظهوراتی است، اهم از ظهورات استعمالیه و جدیه که در تنجز یا تعذر دخیله. این میشه حجت ما، این مجموعه میشه منجز یک تکلیف فعلی یا معذر نسبت به یک تکلیف فعلی. هازا تمام الکلام فی الجهت الثانیه. الجهت الثالثه الاصول اللفظیه و اصالت الظهور. یه اصلیه که تعبیر میکنن به اصالت الظهور، یه اصلی هم هستش که غیر از اصالت الظهوره که زیاده، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت و عدم الاستخدام، اصالت و عدم التقدیر، اصالت و عدم القرینه، اصالت و دیگه عدم الکنایه و و و غیر ذالک. اینا اصولی هستش که مجموعه این اصول رو بهش میگن اصول لفظیه. یکی از افراد اصول لفظیه خود اصالت و ظهوره، یکی از اصول لفظیه اصالت و حقیقته، اصالت و عدم نقل، یکی از اصول لفظیه اصالت و اطلاقه، یکی از اصول لفظیه اصالت و عدم قرینه است. اینا مجموعه از اصول لفظیه هست. سوال اینه که فرق بین اصالت و ظهور و سایر اصول لفظیه فرقش کجاست؟ چه فرق بین اصالت و ظهور و اصالت و الحقیقه؟ چه فرقی بین اصالت و ظهور و اصالت و اطلاق مثلا؟ یا بین اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه فرق اینا چیه؟ قبل از این که فرق بین اینا رو بگم، اصل لفظی یا اصول لفظی رو اولا تعریفش بکنیم، بعد وارد بشیم در بیان فرق بین اصالت و ظهور و سایر اصول لفظیه دیگر. اصلا معنی اصل لفظی چیه؟ کلن اصل عبارت از روی کرد یا عمل کرد اشخاص در مقابل یک واقعی که معلوم نیست، مورد شکه. یعنی به عبارت روشن‌تر، ظهور عبارت از چی بود؟ دلالت ظنیه. خب وقتی که شما گفتین ظهور دلالت ظنیه است، در هر ظنی چی داریم؟ ما احتمال خلاف رو داریم. اگر احتمال خلاف نباشه که ظن در کار نیست، میشه جزم. میشه اطمینان. پس یک احتمال معتنابهی برخلاف دائما هست. عقلا در مقابل این احتمال برخلاف چه کار میکنن؟ یا انسانها یا مؤمنین یا متشرعه در مقابل این احتمال خلاف چه موقفی رو دارن؟ اگر موقفی داشته باشن، مثلا موقفشون این باشه که یک لفظی رو که احتمال میدن استعمالش مجازی باشه، با اون لفظ معامله در استعمال حقیقی میکنن. اینجا رو بهش میگن چی؟ اصالت الحقیقت. پس اصل عبارت از موقفی که افراد در مقابل یک واقعه، در مقابل یک پدیده، موقفی رو اتخاذ میکنن. خب این اصل تا اینجا شد اصل. یک پسوندم داره، اصل لفظی. مراد از اصل لفظی موقفی است که عرف یا عقلا در مباب الفاظ و محاورات این موقف ها رو در مقام احتمال خلاف این موقف رو اتخاذ میکنن. یعنی مرجعیت یک امری در موارد شک، در موارد احتمال خلاف که مربوط باشه به الفاظ. این اصل لفظی ره گاهی وقتا اصل عقلایی هم بهش گفته ان. نکتش اینه که اصل لفظ عقلایی بهش میگن، یعنی موقف عقلا در موارد این احتمالات چیه؟ کدوم احتمالات؟ احتمالاتی که مربوط میشه به باب الفاظ و محاوره، این موقفشون چیه؟ پس کلن اصول لفظیه اصولی هستن که در موارد احتمال خلاف چیه؟ عقلا موقف میگیرن. خوب دقت کنید، در باب الفاظ ما سه مرحله از دلالت رو داریم: دلالت تصوری، دلالت ظنی، دلالت علمی. خب عقلا در مقام دلالت تصوری و دلالت علمی موقف ندارن. چرا؟ چون به جهتی که در دلالت تصوری اصلا اختیاری اونا نیست، اصلا این جهت، یعنی این الفاظ رو تا بشنون معنا چی میشه؟ تصور میشه. در موارد احتمال دلالت علمی هم عقلا موقفی ندارن. چرا موقفی ندارن؟ به جهت این که در اونجا احتمال خلافی نیست. فقط در دلالت ظنیه هست که عقلا با توجه به این که دو تا احتمال میدن همیشه، یکی احتمال قوی که عبارت از چیه؟ ظنه. یکی احتمال ضعیف که عبارت از وهمه. همیشه این دو احتمالی هم موقفی ره که عقلا در اینجا میگیرن، این موقف رو بهش میگیم اصول لفظیه. اون مرجعیتی که عقلا در موارد فقط در ظهورات اصول لفظیه تماما مختص به چیه؟ به باب ظهورات، یعنی به باب دلالت ظنیه. مثلا یه مثال بزنیم، اصالت الحقیقه. وقتی که متکلمی میگه رأیت و اسدن، دو احتمال میدیم. یه احتمال میدیم که استعمال اسد در این کلام حقیقی بوده، احتمال میدیم استعمال مجازی بوده. کدوم احتمال قوی تره؟ احتمال حقیقی. کدوم ضعیف تره؟ احتمال مجازی. موقف عقلا چیه؟ عکس میکنن به احتمال قوی. یعنی با این کلام معامله این کلام رو میکنن، با این کلام رأیت و اسدن معامله این جمله رو میکنن، رأیت و حیوانن مفترسن، باش معامله رأیت و حیوانن مفترسن میکنن، نه رأیت و رجلن شجاعن. خب این سلوک عقلایی رو در اینجا بهش میگن اصل، اصل لفظی که عبارت ازش تعبیر میکنن به اصالت الحقیقت. یعنی با اون لفظ، با اون استعمال معامله استعمال حقیقی میکنن، هیچ وقت معامله استعمال مجازی نمیکنن. این مقدمه ای بود برای توضیح اصل لفظی یا اصول لفظی. تا تا بعد انشالله وارد بشیم در فارق بین اصالت و ظهور و سائر اصول لفظیه که شاید 20 تا اصله درست کردن. فارق بین اینا چیه؟ الحمدلله رب العالمین.